آقای علی قویتن عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای امامی، ممنونم و منم سلام دارم خدمت شنونده های عزیز.
ارادتمندم، خوبین؟
قربان شما، خوش باشید.
زنده باشه. آقای قویتن، شما جزو کارگردانان نامدار کشورمون هستین، داره میشه 30 سال که در سینما به عنوان کارگردان حضور داشتید، فیلمسازی کردید و اتفاقا در حوزه کودک نوجوان هم صاحب اندیشه و آدمی هستید که هنرمندی هستید که جامعه سینما قبولتون دارن توی این حوزه. من بگید که چی میشه که هر مثلا سالی یه بار اونم یه هفته فقط همه شاخکمون تیز میشه در مورد کودکان و نوجوانان و تولید محتوا برای این قشر بسیار بسیار حساس و مهم تیز میشه، چهار تا تحلیل میکنیم، چهار تا غور میزنیم و دوباره میریم و اصلا فراموش میکنیم که اصلا یه همچین مخاطبی هم وجود داره.
بله، به نظر من البته این کاری که در یه مقطع بنیاد سینمای فارابی و ارشاد اسلامی انجام میدن، در واقع یک جشنواره‌ای رو برگزار میکنن به نام کودکان و نوجوانان، این خب این هم میشه گفت که بازم جای شکرش باقیه که همین هم انجام میشه، ولی در مجموع من همیشه در واقع حرفم به سمت وزارت آموزش پرورش بوده و به سمت در واقع ارگانهایی که باید به صورت هدفمند وارد این حوزه بشند و حوزه کودک و نوجوان و در این راستا بتونن تولید در واقع فکر و هدف بکنن برای آیندگان.
بسیار عالی. حالا یعنی منظورتون اینه که مثلا مثل وزارت محترم اطلاعات که چند وقت پیش آقای علوی وزیر اطلاعات گفتن ما وارد فیلمسازی و سریال سازی شدیم، وزارت آموزش پرورش هم ورود کنه برای تولید محتوا شخصا، یعنی بیاد سرمایه گذاری کنه برای تولید محتوا؟
نه ببین، ما اصلا به اون شکلی که شما فرمودین که اون در واقع وزارت گفته به این شکل من منظورم نیست، یعنی من میگم که وزارت آموزش پرورش اگر در زمان اکران فیلم ها برنامه ریزی کنه، حمایت کنه، این میتونه خیلی مؤثر باشه هم برای کودکان و نوجوانان، حتی جوانانی که در واقع دارن تحصیل میکنن هنوز، این فیلم ها میتونه در واقع خیلی مؤثر باشه.
خب آقا قویتن، این بیشتر از این که به نظرم به درد مخاطب بخوره به درد فیلمساز مخوره، یعنی فیلمساز به یه آیدی مالی میرسه، مثلا کاری که برای پیشین سفید آقای هاشمی شد دیگه، خیلی از مدارس بچه ها رو بردن این فیلم رو تو سینما دیدن. خب بله. ولی این که به نظرم باید یک اثر جذابی تولید بشه که خود بچه ها برن، مام بابا رو ببرن سینما، بگن آقا ما رو برین سینما، یا نوجوانه ترغیب بشه بره و فیلم رو ببینه تو سینما.
خب مختلفه، ولی نظر من اینه که ما وقتی که هدفمند باشه کارهامون،
بله،
و وزارت آموزش پرورش حمایت کنه، در واقع سالن‌هایی رو در اختیار بگیره و در هفته یک جلسه هر مدرسه برای بچه‌ها برنامه‌ش این باشه که فیلم بذاره، خود به خود فیلم‌هایی که ساخته میشه به این شکل نیست که همشون فیلم های سرگرم کننده باشه. به هر حال در سطح سینمای کودک و نوجوان همیشه نمیتونیم صرفا سرگرم کننده کار کنیم، برای اینکه به هر حال در این فیلم ها بحث اخلاق هست، آموزش هست، تربیت هست و اینها رو باید لحاظ بشه و اینها هم باید به صورت هدفمند و مهندسی شده باشه که علاقمند بشن به دیدن فیلم های با محتوا و این ذائقه‌ای که الان بیرون ایجاد شده در تماشاچی که فقط ما بریم یک فیلمی ببینیم که حالا حرفای به اصطلاح شوخ طبعانه میزنن و سرگرم کننده و محتوایی نداره، الان زاغه مردم ما رفته به این سمت در بیرون در سینماهایی که به حساب به شکل کاملا بیرون از سیستم پرورشی هست. خب اینا به اون سمت رفته. اگر ما در سیستم پرورشی هم به این شکل جلو بریم و رها کنیم، خب طبیعیه که یه روزی میرسه که اصلا هیچکس رغبت نمیکنه حتی یه فیلمی رو که دارای حرف محتواست و برای خانواده، برای بچه‌ها، برای آینده بچه‌ها موثره، اینها رو رغبت نمیکنن ببینن. مثل کتاب میمونه دیگه. هر چقدر که ما مردم رو، بچه‌ها رو با شکلای مختلف ترغیب کنیم به خواندن کتاب و دائما، بعد این یه جور عادت میشه، یه جور در واقع بر یک چیزی میشه تو وجودش که نیازی میشه تو وجود اون بچه‌ها که بله من باید در هفته دو روز سه روز کتاب بخونم، در هفته یه روز یه فیلم خوب ببینم و کم کم ذائقه‌شو میره به سمتی که ببینم فیلم محتواش چیه.
خب این ذائقه سازی بشه دیگه آقای قویتن.
بله همین، به خاطر همین میگم اگر این امکان رو ما بدیم، این امکان رو آموزش پرورش که وظیفه داره در واقع در تربیت و پرورش بچه ها بتونه در هفته یک جلسه برای اینها، دو جلسه، یک جلسه سینما بذاره، طبیعیه که این موضوع در واقع به نظر من میره به اون سمت سویی که
آقای قوی تن عزیزی نکته وجود داره. مثلا میدونم که فیلم آرزوی زیبا ساخته شما پروانه نمایش گرفته و قراره که انشالله اکرام بشه. نکته مثلا در این فیلم آرزوی زیبا شما از هیچ چهره مثلا سوپر استار یا ستاره‌ای که بتونه جذب مخاطب کودک نوجوان و تینیجر کمک کنه استفاده نکردید. خب این چجوریه که مثلا ما میخوایم مخاطبمون رو جذب کنیم، اصلا بگیم مثلا خیلی حرفای خوشگل هم میخوایم بهش بزنیم، ولی وقتی که ابزار اون جذابیت وقتی وجود نداشته باشه تو اون فیلمه چجوری میخوایم جذب کنیم؟
من حالا یه چیزی خدمتت بگم. خوش. متاسفانه تقریبا یک ده و نیمه یا دو ده هست که متاسفانه سینما رفته به همین سمت که حتی دوستان منتقد، حتی دوستان روشنفکر، دوستانی که رسانه‌ای هستن مثل شما، اول صحبت اینو میکنن که یه سوپر استار باشه، یک در واقع چیزی باشه که مردم هم. در حالی که در دهه 60 خودمون که ما فیلم‌هایی که ساخته میشد اون موقع هم اگر هنرپیشه‌هایی بودن، این هنرپیشه‌ها هنوز تازه داشتن به مردم معرفی میشدن. هنرپیشه‌های قبل انقلاب رو که نبودن که بازی کنن، مثلا هنرپیشه های جدید بودن. این هنرپیشه ها چطوری اومدن؟ یا اینکه یک بحث دیگه رو براتون رو کنم، اینکه در بحث کودک و نوجوان ما نمیتونیم که سوپر استار تولید کنیم. یک بچه در سن مثلا فکر کن در فیلم فرض کن خانه دوست کجاست، یه بچه در اون سن بازی میکنه و بعد سنش تغییر میکنه، بزرگ میشه و ممکنه اصلا دسترسی به زمانی نداشته باشه برای سینما بازیگر بودن ادامه بده. اون یه دانش آموز در یک مقطعی انتخاب شده، اومده بازی کرده. بنابراین در فیلم های کودک و نوجوان ما نباید ذائقه تماشاچی رو به سمتی ببریم بگن که اول ببینیم رو پرده سینما یا رو پوسترش چه هنرپیشه معروفی هست. نه، این اشتباه محضه. باید به دنبال داستان خوب باشه.
من میگم مثلا نه. از بازی بالاخره فیلم کودک نوجوان که همش که بچه نیستن، که مثلا یه پدری دارن، مادری دارن، اینجوری مثلا دزد عروسک ها آقای اکبر عبدی بود، خانم آزیتا حاجیان بود، اینا در واقع آدمایی بودن که باعث میشدن جذب بشه بچه به اون برنامه.
خب درست میگی، این آدم ها در اون مقطع تازه رو روال افتاده بودن،
ولی به شهرت رسیده بودن دیگه.
نه در اومد، ولی به هر حال بله. ببین حالا اکبر عبدی در اون مقطع بله، ولی به هر حال همه فیلم ها این نبود که مثلا تو خانه دوست کجاست کجا اکبر عبدی بود یا امثال هم.
نه خانه دوست کجاستم که باز مثلا خیلی فیلم پر مخاطبی تو قشر چیز نه خیلی فیلم فوق‌العاده‌ای بوده، ولی نتونست اونم مخاطب خیلی خاصی و از بین تینیجر رو جذب خودش بکنه دیگه. من دارم در مورد بدنه صحبت میکنم آقای قجدان، یعنی میگم وقتی ما مواجهیم با یک موزیک سخیف که مثلا 16 میلیون فقط تیزرش بازدید خورده، نمیتونیم فقط بشینیم بگیم ما میخوایم حرفای گلدروش بزنیم، حرفای مثلا خیلی خوشگل بزنیم به مخاطبمون، بعد یه مقدارم به اون بدنه توجه کنیم. من به نظرم میاد که شما به عنوان فیلمسازی که دغدغه کودک نوجوان دارید باید حمایت بشید به لحاظ منابع مالی، که دستتون باز بشه اگه میخواید سوپر استارم بیارید بتونید بیارید. من فکر میکنم این سرمایه‌گذاریه در حوزه تولید محتوا برای تینیجرا و قشر نوجوان و جوان و کودکمون خیلی خوب صورت نمیگیره.
البته اینو حرفتو من به هر حال قبول دارم که بخشی از فیلم بایستی بره به سمتی که بدنه را هم حفظ کنه و تا اینکه اهداف خودش رو آسته آسته به اصطلاح به ثمر برسونه، در واقع حرفای تربیتی هم داشته باشه. اما نمیدونم، به هر حال من فیلمساز علی قوی‌تن فعلا که در 12 سال دارم فیلمهایی رو میسازم که اونور، به هر حال اونور که میگم فستیوالای کشورهای اروپایی و حتی آسیایی و جاهای دیگه استقبال کردند و خودم وقتی دعوت شدم بین این آدم ها تعجب کردم. و من مثلا در ایتالیا که فستیوال جیفونی بود، باور کن تا 3 روز تو خیابونام راه می رفتم این بچه ها می دویدن امضا می گرفتن، خانواده هاشون می اومدن می گفتن که این برای دفترچه این بچه همون امضا بزن. و در سالونی که کودک نوجوان، مخصوص کودک نوجوان بود، 3000 کودک نوجوان باور نکردنیه در 1 سانت فیلم رو دیدن. و در پارک روباز خانواده ها نشستن شب فیلم رو دیدن. و این حالا در یک نکته ای که من اشاره میکنم و در جاهای خیلی زیاد که من همیشه حضور داشتم، از این فیلم های ما استقبال فراوانی میکردن و بعد مصاحبه میکردم و مصاحبه های رادیویی که میذاشتن یا تلویزیونی میگفتن که شما این فیلم ها دوست دارن اینجا و علاقمند داره و شما چطور اینا رو میسازید با این سختی، این فیلم ها اینقدر سخته به نظر ما. ولی در حالی که ما خودمون چون توی سختی هستیم، تو سختی بزرگ شدیم، خیلی سخت نیست در آن.
بزرگوار شما که هنرمندید و امیدواریم که در آینده هم فیلم ها و آثار درخشانی رو از شما ببینیم همچون آثار گذشتتون. خیلی مخلصم، امیدوارم که همیشه موفق باشید و ما هم کیف کنیم از هنرتون.
خوش باشید،
زنده باشید، شب بخیر
عزیز و دوست داشتنی و شب بخیر و شب بخیر همه شنوندگان.
زنده باشین، یا علی، خدا نگهدارتون باشه.